از حال و هوای این نمایشگاه دارید و فکر میکنید که جای چی توی این نمایشگاه خواهید. شماره پیام کوتاه ما 3558. 220-588-20 و 220-485 هم شماره تلفن های ما هستند. متشکرم که با ما همراه هستید. این برنامه تا ساعت 9 شب 21 ادامه داره. لحظه از رادیو کتاب تماس تلفنی ما با آقای دکتر ناظمیان، استاد دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر گروه زبان و ادبیات عرب برقرار شده. سلام عرض می‌کنم جناب ناظمیان، عبادت‌های شما قبول باشه.
سلام علیکم، انشالله عبادت‌ها و نماز روزهای شما هم قبول باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر ناظمیان. برنامه دوشنبه های رادیو کتاب با موضوع ترجمه به مخاطبانش تقدیم میشه و امروز به خاطر حال و هوای معنوی که درش قرار داریم و روزهای مبارک ماه رمضان درباره ترجمه های قرآنی صحبت میکنیم. خواهش میکنم درباره اهمیت ترجمه ها برامون بگید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ترجمه قرآن خیلی با هر ترجمه دیگه متفاوته، چون قرآن عادی
همینطوره
و مثل هر متن دیگه نمیشه باش برخورد کرد و ترجمه کرد. داره پیچیدگی‌های خاصی هست که حالا در طول برنامه من خواهم گفت.
بله.
چه پیچیدگی‌هایی داره این ترجمه قرآن. اولا پیش از هر چیز باید یک توضیح مختصری در مورد نوع ترجمه، یعنی ما تو ترجمه قرآن انواع ترجمه، یه ترجمه معنایی داریم، یه ترجمه ارتباطی. در ترجمه معنایی کلمه اهمیت ذاتی داره، یعنی حتما باید کلمه حتما باید ترجمه بشه. متون حقوقی، متون علمی، متون مقدس در اونها کلمه اهمیت ذاتی داره. اما در مثلا ترجمه رمان، ترجمه‌ای که متون اطلاعاتی هستن مثل ترجمه اخبار یا تحلیل‌های سیاسی و اینا پیام اهمیت داره، کلمه اهمیت نداره.
بله.
بنابراین شما باید پیام رو منتقل کنید و کلمه رو میتونید اصلا معنا نکنید. من یه مثال میزنم. مثلا یک جمله معروفی هست که حالا گفته میشه، روایت هست ولی سندیتش مشخص نیست، و اون این جمله است که المعدتو بیتو دا ولحمیتو رأس و کل دوا. این رو میتونیم ترجمه لفظ به لفظش میشه معده خانه درد است.
بله.
ولی ما میتونیم پیام رو منتقل بکنیم و بگیم پرخوری منشأ همه بیماری هاست. ما هیچ کدوم از کلمات رو ترجمه نکردیم، نه معده رو، نه بیت رو، نه دارو،
اما مفهوم منتقل شده.
بله. ولی پیام رو مطمئن نرسوندیم. این میشه ترجمه ارتباطی، یعنی ما با خواننده ارتباط برقرار کردیم، پیام رو رسوندیم. اما اینکه آیا میشه در ترجمه قرآن این روش رو پیاده کرد، در جواب میگیم نه، چون ما نمیتونیم مفهومی که خودمون میفهمیم رو در ترجمه بیاریم. شاید این مفهوم حدس باشه، درست نباشه، ممکنه 20 سال بعد کسی دیگه بیاد مفهوم دیگه از آیات قرآن استنباط بکنه.
و اینکه اعجاز لفظی هم داره خود قرآن، یعنی تمام
لفظی هم داره که اون هم در واقع پیچیدگی های خیلی خاصی داره.
بله.
یه نکته دیگه ای که من در مورد ترجمه قرآن باید خدمتون عرض کنم اینه که قرآن یک زمانی ترجمهشو مجاز نمیدونستن، یعنی نباید ترجمه میشده و هر کسی میخواست ترجمه رو قرآن رو بفهمه باید خودش عربی یاد میگرفته.
بله.
و وقتی که اولین ترجمه های قرآن اومد بیرون گفتن که باید در مقابل هر کلمه آیات، هر کلمه که در قرآن وجود داره، یک کلمه معادلش در فارسی باشه. به همین خاطر کلماتی مثل به تحقیق، هراینه، این است و جزی نیست، به درستی که اومد
وارد زبان ما شد.
این در واقع اینو جز زبان نبوده، ولی قد که در زبان عربی برای تأکید هست، ما در فارسی چنین تأکیدی نداریم. به همین خاطر به تحقیق رو درست کردن معادل قد، یا مثلا لام تأکید رو برش هراینه گذاشتن، برای انه و انه گفتن به درستی که.
بله.
این حساسیت ترجمه قرآن رو میرسونده و اینکه نمیتونید شما همینطوری مفهوم رو برسونید، باید در مقابل هر کلمه آیه یک کلمه در فارسی بذارید، یعنی کاملا معادل باید باشه.
بله.
و حتی کلمه شماری بشه. این در ترجمه اولی قرآن بوده، اما الان میبینید که در مثلا ایران در ترجمه از عربی به فارسی ما بالغ بر شاید 30 تا ترجمه قرآن داشته باشیم. دلیلش اینه که مخاطبهای ما متفاوت هستن. یعنی حالا این بحث دیگهی که دارن اینه که همه این ترجمه ها درسته و باید باشه.
بله.
و دلیلش حالا اینه که ما در واقع برای اشخاص مختلفی، یعنی به انگیزه مختلف قرآن رو ترجمه میکنیم. یعنی هدف از ترجمه قرآن میتونه این سه مورد باشه، یعنی سه تا هدف من برای ترجمه قرآن تصور میکنم. یک، آموزش کلمات قرآنی و آشنایی سطحی با مفاهیم آن، که مثلا یک آقایی یا خانومی میخواد با قرآن آشنا بشه، حالا در سطح این که مثلا کلمات رو بدونه یا آشنایی مختصری داشته باشه، اینو باید براش ترجمه لفظ به لفظ بکنه.
بله.
یعنی همون ترجمه‌ای که مثلا مرحوم الهی قمشه‌ای داره. هدف دوم، هدایت پذیری و آشنایی عمیق‌تر با مفاهیم قرآنی است به زبان روان و ساده. خب این برای کسانیه که میخوان در واقع قرآن رو مثل یک متن عادی بخونن و بفهمن قرآن چی میگه. ممکنه نفر مثلا باشه مسلمان نباشه، بخواد بفهمه قرآن چی میگه.
بله.
خب اینو دیگه ما نباید برای ترجمه لفظ به لفظ بکنیم. این ترجمه‌ای مثل ترجمه آقای فولادوند، مرحوم فولادوند و آقای خرمشاهی براش مناسبه، که باید روان باشه متنش و خوشخوان باشه، یعنی به راحتی بتونه بخونه.
بله.
هدف سوم، هدایت کاملا عمیقه، یعنی کسی که میره قرآن باید کاملا بفهمه که قرآن چه مفهومی رو میگه و از کجا میگه و شأن نزولش چیه. در واقع یک ترجمه تفسیری میگه، تفاسیر ترجمه بشه. که من مثالی که من بزنم، ترجمه آیت الله مکارم شیرازیه.
بله.
که بر اساس تفسیر خودشون هم تفسیر نمونه رو داشتن.
خب آقای دکتر ناظمیان، تضاد و اختلاف این وسط پیش نمیاد؟ شما داریم به انواع ترجمه اشاره میکنین از کتابی که حرف به حرفش در واقع اسرار آمیزه و حکمتی پشتش هست و یک اعجازی داره. این دوچار مشکل و تضاد نمیشه این انواع ترجمه؟
نه نمیشه، به خاطر اینکه به هدف ما از ترجمه برمیگرده و به مخاطب ما. یعنی در واقع مخاطب شناسی در ترجمه عامل مهمه. ما برای کسی که میخواد فقط قرآن رو بخونه تا بفهمه کلن چی میگه و مثلا امکان داره اصلا مسلمون هم نباشه، این دیگه ما اعجاز لفظی رو بخوایم براش بگیم، این نیازی نیست. بنابراین من معتقدم که انواع ترجمه ها باید باشه. من یه مثالی براتون میزنم.
بله.
مثلا یه آیه هست به نام مثلا معروفی که اشتعال رأس و شیبا، این خیلی معروفه این آیه.
بله.
مثلا چند تا ترجمه براش شده. آقای خوشایی ترجمه کرده برف پیری بر سرم نشست، این همون ترجمه ارتباطی که خدمتون عرض کردم.
بله.
این در واقع اومده یک استعاره عربی رو معادلش رو استعاره فارسی آورده، یعنی متن خوشخوان کرده.
بله.
اشتعل رأس و شیبن یعنی سر از پیری زبانی کشید، در حقیقت این پیری رو به آتش تشبیه کرده، همونطور
که شعله ور میشه،
دوست شعله ور میشه، من ترجمه کردم شعله پیری تمام سرم را گرفته، بعد ترجمه داریم سرم از پیری شعله ور شده،
مثلا
به پیری رو آوردن، بعضی گفتن موی سرم از پیری سفید گشته که این مفهوم رو رسونده، بعضی هم گفتن که سر از پیری زبانه کشید، یعنی کاملا ترجمه تصالفسی که ترجمه آیه الهیه مرحوم الهیه قمشه‌ایه. در واقع مخاطب به نظر من اصل اساسی در هر ترجمه ایه، اینو باید دقت کنیم، با توجه به پیچیدگی های ترجمه قرآن باز هم مخاطبی که تعیین میکنه ما چه ترجمه براش بدیم، و همین خاطر خیلی الان فکر میکنن که ترجمه هایی که میاد مفهوم رو میگه و زیباسازی و روانسازی جمله است شاید درست نباشه، ولی به نظر من همه این ترجمه باید باشن، چون هر کدومشون مخاطب خاص خودشونو دارن.
بله.
من در کنار این موضوع موضوع دیگه هم مثال بزنم.
بله.
که اهمیت ترجمه قرآنی رو بگم، ما در ترجمه قرآن و اساسا در هر ترجمه یه قالب معنایی داریم، یعنی معنای مرکزی کلمه یا مفهوم قاموسی کلمات، یک بافت زبانی داریم، یعنی معنایی که از روابط همنشینی کلمه در جمله به دست میاد.
بله.
یعنی کلمه در کنار کلمات دیگر چه معنایی میده. مثلا کلمه هدا به معنای هدایت مشخصه، در معجم در فرهنگ لغت به معنای مرکزیش میشه هدایت.
بله.
اما در یه آیه از سوره کهف هست که میفرماید انهم فتیتون آمنو بربهم و زدناهم هدن. خب آنان جوانانی هستند که به خداوندشان ایمان آوردن و ما هدایت آنها را زیاد کردیم، که اینجا هدایتشون رو زیاد کردیم، مترجم میفهمه که خدا در اینجا به معنی ایمانه، یعنی ایمانشون رو زیاد کردیم. خب ایمان و هدایت هم معنای قاموسی و معنی مرکزی هستن. اما دیگه آیه دیگری از سوره بقره میفرماید فاما یاتینکم منی هدن فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اینجا یعنی یا از ما هدایت، از من هدایت برای شما میرسد، پس هر کس هدایت مرا پیروی کند ترس و حزنی بر وی نیست.
بله.
اینجا که میفرماید خود هدایت من میرسد، خدا در اینجا به معنای پیامبران و کتاب آسمانیه، دیگه اینجا معنای ایمان نمیتونیم بگیریم.
بله.
این ما از کجا اینو میفهمیم؟ از بافت زبانی میفهمیم، یعنی در این جمله خدا به معنای هدایت و ایمان نیست، اینجا به معنای پیامبران و کتاب آسمانیه. پس در کلمه در متون دیگر شاید این قالب معنایی و بافت زبانی فاصله زیادی نداشته باشن، که البته خیلی وقتا دارن، اما در قرآن این حساس تره، یعنی ما برای اینکه خواننده خودمون بفهمه که ما چی میگیم، این آیه داره چی میگه، چه منظوری داره، حتما باید اون کلمه رو در بافت جمله معنا کنیم و ترجمه کنیم، و این خیلی اهمیت داره.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از دکتر ناظمیان. دلم می‌خواست فرصت می‌داشتم درباره نمایشگاه قرآن هم باهاتون کمی صحبت می‌کردم، ان شاءالله در فرصت آینده حتما باز در خدمتتون خواهیم بود. بسیار سپاسگزارم و باهاتون خدا
خیلی ممنونم از فرصتی که به من دادید، ان شاءالله که موفق و معید باشید.
سپاس. با آقای دکتر ناظمیان، استاد دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر گروه زبان و ادبیات عرب، درباره ترجمه‌های قرآنی صحبت کردیم. شما شنونده رادیو کتاب هستید، موج اف ام ردیف 106. در دقایق پایانی برنامه امشب مهمترین خبرهای حوزه ترجمه رو به شما تقدیم میکنیم.
به نام پرگار دانش و آگاهی، سلام میکنم به شما عزیزان کتابخوان. سارا جعفری هستم، با اخبار ترجمه در خدمت شما خوبان کتابان هستم. رمان شیرفروش نوشته آنا برنز توسط انتشارات مجید منتشر و راهی بازار نشر شده است. این رمان در سال 2018 برنده جایزه من بوکر شده است. این رمان با وجود سورئال بودنش به واقعیت‌های دنیای اشاره دارد. یکی از شخصیت‌های مهم داستان جوان شیرفروشی است که نه به خاطر سیاسی بودن، نه به خاطر قهرمان بودن و نه به خاطر قربانی خشونت بودنش به دردسر نیفتاده، بلکه به خاطر بدیع بودن، شوخ طبع بودن و خاص بودنش دچار مشکل شده است. رمان شیرفروش در 7 فصل نوشته شده است. این کتاب با 376 صفحه، شمارگان 1100 نسخه و قیمت 48000 تومان منتشر شده است. نشر چترنگ نسخه مصور رمان ژرمینال اثر امیل زولارا که بر اساس اقتباس فیلیپ نانا از این رمان مشهور فرانسوی و تصویرگری ژان میشل آریو تولید شده است را با ترجمه محمود گودرزی به فارسی برگردانده و منتشر کرده. امیل زولا نویسنده رمان ژرمینال از نویسندگان و منتقدان و فعالان سیاسی نامدار فرانسه در اواخر قرن 19 هم به شمار می رود. وی را از پایه‌گذاران مکتب ناتورالیسم نیز به شمار می‌آورند. ماجرای این رمان در معدن زغال سنگ شمال فرانسه اتفاق می‌افتد. اتین لانتیه، یکی از پسران روگن ماکار، شخصیت اصلی رمان آسوموار از دیگر آثار زولا که در کاه راه آهن لیل کار می‌کرد، به جرم سیلی زدن به رئیس خود از کار اخراج می‌شود. این رمان در نسخه مصور خود در 96 صفحه با قیمت 34000 تومان منتشر شده.
دوستان عزیز، متشکرم که در این شب بهاری با ما همراه بودید و رادیو کتاب این دوشنبه رو شنیدید. سپاس و خداحافظ.
بسم الله الرحمن الرحيم
راديو ترتيل
يا أيها المزمل قم الليل قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا
راديو ترتيل هدیه رسانه ملی به مشتاقان کلام وحی در ماه مبارک رمضان. بهترین تلاوت‌های ترتیل قاریان مشهور جهان و ایران در رادیو ترتیل. رادیو ترتیل، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. اپلیکیشن ایران صدا بر روی تلفن‌های همراه، پایگاه‌های اطلاع رسانی رادیو قرآن و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. همچنین علاقمندان می توانند از طریق گیرنده های دیجیتال همزمانیات الهی رادیو نمای ترتیب با دیدن صفحات نورانی قرآن کریم بهره مند گردند.
رمضان 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 بیم رمضان رمضان لیتک دوما قریب.
شبکه رادیویی ترتیب.
شبتون بخیر. از استدیو پخش رادیو فرهنگ با ادامه ما در بخش دوم در خدمت شمایی.
شویندم تاپه مایه لباس شوین تاپه راه لکه ها صد میشه درخشان ترس هم میشه لباس ها از ماشین بیرون میان تمیزیشون فوق‌العاده است فرمولش هم خیلی تاپه کیفی ها پاک شدن مثل اول نو شدن سرمایتون حفظ میشه شویندم تاپه شویندم تاپه مایه لباس شوی تاپه شویندم تاپه شویندم تاپه مایه لباس شوی تاپه
مایه لباس شوی مولتی کمپلکس تاپ مناسب برای انواع البسه.
خوبه بدونین ماوشعیرهای بدون الکل آلیس به کشورهای مختلف جهان صادر میشه و طرفداران پر و پا قرص خودش رو داره. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
شامگاهانتون خوب و خوش. از پخش رادیو فرهنگ همراه شماییم. از شما دعوت میکنم میدان آزادی رو به صورت زنده از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ بشنوید.
میدان آزادی.
بعضی وقت احساس میکنم که حتما یک تعمدی در این شکل
اساسا این چیزی که شما الان داریم به چالش میکشین از هر
جایی مقدار باش مشکل دارم که قراره به جایی خط بشه که بگه یک ما
خب ببینید ما با یک اثر دراماتیک مواجه هستیم. اثر دراماتیک یک عناصری داره.
من فقط آینه میذارم در
شما. خب آره ولی اگر شما آینه
نمایش دراماتیک بسیار واقعی رفیقان میلانی اجازه بدید
به نام خداوند همیشه بخشنده و همواره مهربان. خانمها آقایون سلام. احسان همتی هستم. در 60 دقیقه پیش رو با میدان آزادی به اتفاق همکارانم همراه شما است. در میدان آزادی همه آزادن برای شنیدن و گفتن و تجربه آموختن. هممون آزادیم برای تبادل اطلاعات تازه و خبرای شنیدنی و موضوعات ناب خبر. این یک میدان بزرگ همبستگی و پیوستگیه. اینجا میدان بزرگ اندیشه های پویای من و توست. اینجا من و شما برای گفتن و شنیدن و ساختن آزاد آزادیم. اینجا میدان آزادی من و توست. و اما آنچه که امشب در میدان آزادی خواهید. معرفی اعضای جدید شورای انیمیشن مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی. شیراز سومین شهر جهانی صنایع دستی دنیا. برگزاری نمایشگاه ماه نو میزبان 67 اثر هنری از 50 هنرمند ایرانی. آغاز مقدمات برگزاری جشنواره ملی تئاتر فتح خرمشهر. و فردوسی میزبان نمایشگاه جشنواره عکس شاهنامه. شما هم راجع به عناوین امشب میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه ما 30558 و یا دو شماره تلفن 220-485-220-58-800 با ما تماس بگیرید و نظرهای خودتون رو برای ما منعکس کنید. امشب در میدان آزادی مصطفی محمودی عزیز من رو همراهی میکنه. مصطفی جان سلام، خیلی خوش اومدید.
به نام خدا، احسان همتی عزیز، من هم سلام میگم به شما، همچنین عرض ادب محضر یکایی که مخاطبان و شنوندگان، شب بخیر میگم به همگی. امیدوارم که این دقایقی که خدمت شما و شنوندگان هستیم دقایق دلپذیری باشه.
ممنونم ازت، برمیگردم و باهات سوزم صحبت میکنم.
سرآغاز
مصطفی جان، در جلسه ای که چهارشنبه 18 اردیبهشت ماه در معاونت انیمیشن مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی برگزار شد، اعضای جدید شورای انیمیشن این مرکز معرفی و مشغول به کار شدند، درسته؟
بله. خب این اعضا دو نفرشون تغییر کردند و آقای طباطبایی نژاد مدیر عامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، بهرام عظیمی و خانم مریم کشکولی نیا رو به عنوان اعضای جدید معرفی کرد و از زحمات آقای محمدعلی صفورا و اسماعیل شرعی اعضای سابق این شورا هم قدردانی به عمل. نکته وجود داره احسان، در حوزه انیمیشن که یکی از حوزه های بسیار بسیار مهم هست در سینمای دنیا و عدد و ارقامی که چرخش مالی این هنر صنعت هست، عدد و ارقام خیلی عجیبیه. یک مصاحبه من میخوندم با استناد به اعداد و ارقام فروش فیلم ها و محصولات انیمیشن در دنیا، تقریبا میگفتش که 9 برابر 10 برابر از درآمد نفتی ایران بیشتره گردش مالی صنعت انیمیشن، تقریبا 230 تا 240 میلیارد دلار در سال هستش. که خب حالا به هر حال میدونی دیگه، پیشتاز صنعت انیمیشن در دنیا کشور ژاپنه که 50% سهم درآمد انیمیشن مستقیما داره، یعنی تقریبا اگه این عدد 240 میلیارد درست باشه 120 میلیارد مستقیم فقط داره میره تو خزانه ژاپن.
ما در چه جایگاهی هستیم؟
ما تلاش های